بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار قلب شناسی با ارائه حجت الاسلام دکتر احمد رهدار، مکان مؤسسه فرهنگی تربیتی مصباح الهدا، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. در این جلسه دوستان یه بحثی رو در هر دو جلسه بحثی رو درباره حقوق بشر از نگاه اسلام و غرب خواهیم داشت. این بحث اهمیتش از دو جهت دوست، جهت اثباتی قضیه این هست که ما مخصوصا در مقام یک مربی، در مقام یک روحانی، در مقام یک مبلغ وظیفه داریم که هم خودمون رعایت کنیم حقوق دیگران رو و هم به دیگران اون قواعد حقوقی اسلام رو برای منظومه رفتاری مسلمان ها معرفی بکنیم. یه حس سلبی داره این بحث، اون این هست که در تمام سالهای بعد از انقلاب مسئله حقوق بشر یه چماق شده از جانب غرب تو سرم، معمولا اون رو دارن میکنن، دائما با این نقد و گیر رو دارن که حقوق بشر در ایران رعایت نمیشه. میخواییم ببینیم این حقوق بشر چیه که در غرب رعایت میشه و در ایران رعایت نمیشه. خود مسئله حقوق بشر دوستان یه مسئله ایست که از زمانی که بشر اجتماع بوده، اجتماع داشته که ظاهراً از همان اوایل هم بوده، برای نوع بشر این مسئله بوده که چجوری با هم دیگه تا بکنن، چجوری با هم دیگه تا عمل بکنن، اصل قضیه. ولی به مثابه یک منشور و منظومه‌ای که لازم تدوین شه، لازم این امر تدوین شده به اطلاع دیگران برسه، تقریبا از زمان یونان باستانه ما در آتن منظومه های حقوقی مدون داریم. خب خیلی تفاوت داره با اون چیزی که امروز بشر داعیه اون رو داره، ولی اون موقع اون رو داشتیم. در قرون وسطا لااقل بر پایه اون چیزی که در یونان تدوین شده بود تعاملات حقوقی میان بشر پیش نرفت، برنامه و سلوک دیگه ای داشت که ضرورتاً هم اون برنامه ها غلط نبوده. دوستان پیازداهای بعد از رنسانس در مورد قرون وسطا به اندازه‌ای بوده و به گونه‌ای بوده که چنین وانمود می‌کنه که انگار تو قرون وسطا مثلا مطلقا بحثای انسانی و اینها نبوده. نه، اینجوری نیست. ولی در هر حال با عقلانیت یونانی هم خیلی جور در نمی‌اومده، کمایی که با الگوی عقلانیت فضای مدرن هم خیلی جور در نمیاد. فضای خودشو داشته، بیشتر فضای مسیحی است دیگه، نوعی عقلانیت مسیحی داره حقوق انسانی رو تعیین میکنه، عقلانیت مسیحی تحریف شده. تا در زمان رنسانس که خب فضای حقوقی کم کم به سمت و سوی رفت که امروز نمونه بارز شاید اعلا یا جهانی اون رو در منشور جهانی حقوق بشر غربی میبینیم. قبل از اینی که وارد بحث در مورد این منشور بشیم و بحث‌های حقوق بشر، یکی دو تا نکته رو به صورت مقدماتی عرض بکنم. دو نوع حقوق داریم، یا حقوقدان‌ها دو نوع حقوق رو از همدیگه تفکیک کردن. یک سری حقوق، حقوق فطری هست که با عنوان حقوق طبیعی از اونها یاد شده در کتب حقوقی، حقوق طبیعی حقوقی هست که ناشی از اراده قانونگذار نیست، جائل نداره، حقوقی است که انسان ها به صورت خیلی طبیعی اونها رو دارند. معمولا حکام این نوع حقوق رو حداقل به ظاهر قبول کردند، اگرچه در مقام عمل قبول نکرده باشند. در تجربه اسلامی بعضی از فیلسوفان اسلامی مثلا خواجه نصیر در کتاب اخلاق ناصریش در مورد این حقوق تأمل داشته و مطالبی رو نوشت. یه حقوقی هم داریم به نام حقوق موضوعه. چی؟ حقوق طبیعی مثل حق حیات، حقوق طبیعیه دیگه، یعنی لازم نیست کسی جعل بکنه که شما حق حیات دارید، لازم نیست کسی جعل بکنه که شما حق مثلا فرض کنید که به تعبیر آقا مثلا اختیار دارید. یه سری حقوق حقوق موضوعی هست، مثل حقوق مدنی، حقوق اساسی، حقوقایی که معمولا قانون گذار داره توی پارلمانی یا به صورت فردی یا به صورت جمعی مثلا فرض کنید وضع میشه. این حقوق معمولا حقوقی هستن که در زمان و مکانهای متفاوت قابل تغییرند. اون حقوق طبیعی معمولا حقوقی هستن که قابل تغییر نیستن. نزاعی که بین ما و غرب هست بر سر حقوق طبیعی است، نه بر سر حقوق موضوعه. البته در مواردی به حقوق موضوعه هم کشنده میشه، اما بیشتر وقتی اونا چماق میکنن و بر سر ما میزنن میگن حقوق بشر اینجا رعایت نمیشه، منظور حقوق طبیعی هست، حقوق فطری هست. یه مسئله دیگه ای هم داریم که ما یه حقوق بشر داریم یه حقوق بشر دوستانه داریم. اینا دو اصطلاحه. حقوق بشر دوستانه اون حقوقی رو میگن دوستان که در شرایط جنگی جعل میشه، معمولا هم ناظر به این کیفیت استرداد اسرا و نمیدونم کیفیت برخورد با زخمی ها و کیفیت مثلا حمله و دفاع و اینجور چیزا جعل میشه. اینا رو میگن حقوق بشر دوستانه. حقوق بشر اما حقوق عامی است که در زمان صلح و ناظر به شرایط صلح جعل میشه. اما حقوق بشر، حقوق بشر غربی، دوستان میدونن یه سیری طی شده، یه سری اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌هایی در دنیای غرب تقریبا از اواخر قرن 17 بسته شده، کم کم تکمیل شده. صورت تکمیلی اونها که تقریبا اعتبار جهانی هم نسبتا پیدا کرده شده منشور جهانی حقوق بشر. اون اعلامیه های حقوق این است دوستان. یکی اعلامیه حقوق بشر فرانسه است، من معروفاشو میگم، سریع هم رد میشیم که بحثای محتواییشون رو داشته باشیم. در سال 1789 این اعلامیه منتشر میشه، یعنی درست مقارنه با همون انقلاب کبیر فرانسه. خب البته تأثیر گذارم هست، یه مقدمه با 17 تا ماده داره این منشور، این اعلامیه، و بر نوع اعلامیه هایی که بعد از این هم نوشته شده معمولا تأثیر گذار بوده. یکی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 همزمان با تأسیس سازمان ملل منتشر میشه در همون سال. این همون اعلامیه ایست که انشالله امروز به تفصیل راجبش بحث خواهیم کرد. یکی اعلامیه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی است در سال 1950 بسته میشه. برتری این اعلامیه نسبت اعلامیه منشور جهانی حقوق بشر یه دوستان که درش ضمانت اجرا تعیین شده، یعنی برای موادش ضمانت اجرا مشخص شده و از طرف دیگه یه دادگاه هم پیشبینی شده که هر کسی که عدول بکنه از مواد این به این دادگاه های تعویل داده بشه، بیشتر هم در خصوص فضای کشورهای اروپایی است. یکی دیگه داریم به نام منشور اجتماعی اروپا، در سال 1961 در شهر تورن لهستان بسته میشه و بیشتر هم جنبه های اقتصادی داره. یه اعلامیه دیگه ایست با اعلامیه حمایت از حقوق بشر در قاره آمریکا، دو سه مرحله داره که آخرینش در سال 1969 بسته میشه. یه سری میثاق‌های بین المللی حقوق بشر هم داریم که مهمترینشون در سال 1962 هست. دو تا میثاقی هست که در واقع تکمله این منشور جهانی حقوق بشر هست. اما منشور جهانی حقوق بشر دوست، این منشور دوستان شامل یه مقدمه است، یه نتیجه گیری و 30 ماده. در سال 1948 این اعلامیه تصویب میشه به صورت یه قطعنامه در سازمان ملل متحد، قطعنامه شماره 217 سازمان ملل. این اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اون موقع سازمان ملل 48 عضو داشته دوستان که وقتی برای این اعلامیه رأی‌گیری کردن هیچ رأی مخالفی نداشته، فقط 8 تا رأی ممتنع داشته که 6 تاشون کشورهای کمونیستی هن، روسیه بوده، بلاروس بوده، لهستان بوده، چکسلواکی بوده، یوگسلاوی بوده و عربستان و آفریقای جنوبی. 8 کشوری که اون موقع به اعلامیه منشور جهانی حقوق بشر رأی ممتنع دادند، هیچ رأی مخالفی هم نداشت. کسانی که کشورهایی که به این اعلامیه رأی مثبت دادن اون موقع همشون یا کشورهای غربی هستن یا کشورهایی که شدیداً تحت تأثیر کشورهای غربی بودن رأی دادن. برای اولین بار در این اعلامیه است دوستان که یه سری حقوق داره تو مقیاس و اعتبار جهانی داره مطرح میشه. پیش از این حقوق جهانی نبوده، هر کشوری مثلا برای خودش، یا مثلا فرض کنید یه بلوک خاصی مثل بلوک اروپا برای خودشون یه سری اعلامیه ها رو میآوردن میزدن، اما این بار داره جهانی میشه. خب راجع به این منشور دوستان یه سری ادعاها شده که اون ادعاها رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. یه ادعا این هست که منشور جهانی حقوق بشر حاصل تلاش تاریخی خرد جمعی بشره، یعنی یک جائل ویژه نداره، از ایدئولوژی خاصی نیومده، متعلق به کشور خاصی نیست، ناظر به آدمای خاصی هم نیست. عقلانیت تاریخی بشر هرچی اومده جلو هی خودش رو صیقل داده، صیقل داده، صیقل داده و خروجی این عقلانیت در حوزه روابط اجتماعی شده این منشور. خب این ادعا دوستانی ادعای گزافیست، به ویژه این که نویسندگان منشور جهانی حقوق بشر با اسم مشخصند، یعنی اینجور نیست که به سلام مواد منشور جهانی حقوق بشر توی درازای تاریخی و هر کدوم از یه جایی اومده باشه و یه جا به همدیگه رسیده باشن، اینجوری نیست. یا آدمای مشخصی با ایدئولوژی مشخص و با اهداف مشخص بعد از جنگ جهانی دوم این منشور رو نوشتند. اینو راجبش بعداً بحث میکنیم. ضمن اینی که دوستان اگر واقعاً این منشور برآمده از عقلانیت تاریخی جمعی بشر می بود، اگر یه همچون اتفاقی می بود، علل قاعده باید مورد انکار قرار نمی گرفت. حتی تا به امروز بسیاری از کشورها، بسیاری از متفکرین، بسیاری از ملل این عهدنامه را قبول ندارند و تعهدم نکردند که بهش پایبند بشن. یه ادعای دیگه ای داره میشه دوستان و اون این هست که منشور جهانی حقوق بشر کاملترین سند حقوقی موجود تو دنیاست. کاملترین سند حقوقی است. در واقع میخوان بگن حتی اگر مواد این منشور ناشی از عقلانیت و خرد جمعی تاریخی بشر هم نباشه و یک فرد یا افراد خاصی هم این منشور رو نوشته باشند، مهم نیست. مهم این هست که این چیزی که نوشته شده کاملترین سند حقوقی است. خب این ادعا هم ادعای گزافی است به دلیل نقدهایی که انشالله در ادامه خواهم زد، نقدهای متعددی که داره این رو رد میکنه. یه ادعای سومی هم شده که گفتم در جعل و تصویب مواد این منشور هیچ ایدئولوژی خاصی دخالت نداشته، حتی اگر نویسندگان این منشور هر کدوم عرض کنم که متعلق به یک مکتبی باشند و یک فکری باشند، در مقام نگارش قانون تعلقات مکتبی و ایدئولوژیک خودشون رو کنار گذاشتند. این هم ادعای سومه. این ادعا هم ادعای گزافیست، ادعای باطلیست. و قبل از این که هر مطلب راجع به این ادعا بگیم، پرسش از امکان تحققی همچون ادعایی میکنیم. آیا براستی بشر میتونه خودش را از همه تعلقات عاطفی، عقلی، انسانی، اقلیمی، قومی، هنجاری کنار بذاره؟ آیا واقعا اگر ما مسلمان ها مثلا فرض کنید یه روزی به ما بگن منشور حقوق جهانی بنویسید، واقعا مثلا فرض کنید بغضمون نسبت به اسرائیل و آمریکا و حبمون نسبت به مثلا همکشانمون، کسانی که اونا رو مظلوم میدونیم توی فلسطین و خیلی جاهای دیگر، رو میتونیم کنار بذاریم؟ شدنیست اصلا این؟ ظاهرا نه. ادعای گزافیست. بماند که ما در جای جای مواد این منشور جهانی حقوق بشر میتونیم رد پای ارز کنم بنیانهای فلسفی غربی رو، اندیشه های متفکران غربی رو به وضوح ببینیم، به وضوح ببینیم، انشالله نشان هم خواهید. خب این سه تا ادعای کلان بود و معمولا رایج هم هست مطرح میکنن در باره منشور حقوق جهانی بشر، برای اینی که زمینه روانی برای پذیرش این منشور رو فراهم بکنن. خب ببینید دوستان، این منشور یه نقدهایی داره، نقدهای جدی. قبل از اینی که وارد خود منشور بشیم به مثابه یه تکس، به مثابه یک متن، عرض کنم که به صورت کلی به زاویه نگاه انسان غربی به انسان و حقوق بشر یه نقدهایی وارد میکنیم و بعد هم این خود این تکس رو مورد ملاحظه قرار میدیم. یه سری نقدها به زاویه نگاه انسان غربی به انسان و حقوقش وارده. یک، منشأ حقوق غربی خود انسانه، در حالی که منشأ حقوق مثلا اسلامی خداست، بگیم حتی منشأ حقوق دینی خداست. این تفاوتهایی رو ایجاد میکنه دوستان، فرق میکنه که در واقع هدف از نوشتن یه سری حقوق رعایت حق انسان باشه یا رعایت حق خدا باشه. تو نگاه دینی حق تام، حق اصلی خداست. حتی اگر حقوقی بین انسانها هم جعل میشه، به منظور پاسداشت و تکریم اون حق اساسی است، حق اصلی است. به عبارت دیگه حقوق بین انسان‌ها به گونه‌ای ریخته نمیشه که اون حقوق الهی رو زیر سوال ببره. این اتفاق نمیافته. اما در اونجا تو دنیای غرب نه، اصل رعایت حق انسانه. حتی اگر مثلا فرض کنید این رعایت یه جاهایی منجر به شکستن حقوق الهی بشه.
آیزا برلین یه تعبیری داره، میگه من
آزادی رو عبارت از فقدان مانع در راه تحقق آرزوهای انسانی میدونم. میگه اصلا قرار همه آرزوهای انسانی تحقق پیدا بکنه، همین، هیچ چیزی فراتر از خود انسان نیست.
این یه نکته. یه نکته دیگه این که
نظام حقوقی اسلام برای انسان جایگاه خلیفۃ اللهی قائله، نظام حقوقی غرب برای انسان جایگاه خلیفۃ المیمونی قائله. این مهمه که به انسان بگن تو کیستی. همیشه دوستان حقوقی که به ما داده میشه مسبوق به تعریفی است که از ما میشه. باید ببینیم غرب انسان رو چجوری تعریف کرده و اسلام انسان رو چجوری تعریف میکنه. اگر شما رو تعریف کردن به عنوان رئیس دانشگاه یه حقوق داری، اگر تعریف کردن به عنوان مثلا نگهبان دانشگاه یه حقوق دیگه دارید. باید ببینیم غرب انسان رو چجوری تعریف کرده و اسلام انسان رو چجوری تعریف میکنه. تو اسلام انسان شده جانشین خدا، شده خلیفه خدا. همه کدها، همه حقوق، همه قوانینی که در مورد انسان جعل میشه مناسب با این جایگاه جعل میشه. تو دنیای غرب انسان از یه تباری اومده دوستان، از یه جایی اومده، از یه ریشه تاریخی اومده که آخرین تصورش قبل از اینی که انسان بشه میمون بوده. ممکنه قبل از میمون خیلی وصفای دیگه ای داشته، هی تطور پیدا کرد، تطور پیدا کرده و در نهایت آبا و اجداد ما بوزنه شدند و بعد از اون تطور پیدا کردیم و شده ما. الان همه حقوقی که داره برای ما تعریف میشه حقوقی مناسب این بستر تاریخی است، مناسب این سیر تاریخی است. من یه نگاهی میخوام داشته باشم دوستان به این که ببینید این که ما رو چجوری تعریف میکنن یه بستر روانی ایجاد میکنه برای اینه که ما پذیرای کارهایی بشیم، شغلهایی بشیم که مناسب با اون تعریف باشه. اصلا بستر روانی ایجاد میکنه. در دنیای غرب دوستان، از غرب جدید به این سو که مسئله حقوق بشر داره به مثابه نظام‌های حقوقی داره پررنگ میشه، تو غرب جدید چند تعریف کلان از انسان ارائه شده، تعریف‌هایی که مناسبات اجتماعی بر پایه این تعریف رقم خورده. همون ابتدای غرب جدید دوستان، توی قرن 15 آقای نیکولو ماکیاولی دو تا کتاب می‌نویسه، یکی به نام شهریار، یکی به نام گفتارها. شما می‌دونید دوستان ماکیاولی در غرب جدید جایگاه ویژه‌ای داره، هم به لحاظ مکانی فلورنس ایتالیای مکان ویژه‌ای داره، چون فلورنس شهری است که داره خروج انسان غربی رو از فضای رنسانس، فضای قرون وسطا به فضای مدرن و رنسانس داره رقم میزنه، و هم به لحاظ زمانی ماکیاولی توی این زمان قرار داره، یعنی توی نقطه عطف گذار از اصطلاح قرون وسطا به قرون جدید، و تو شهر فلورنس هم قرار داره و توی این شهر و این زمان و مکان جایگاهی ویژه‌ای داره، یه تئوریسینه. دو تا کتاب نوشته، یکی به نام شهریار، یکی به نام گفتارها. در این دو تا کتاب یه برنامه داده برای شهریار، برای حاکم، که با مردم چجوری تا کن، برای مردم چجوری حکومت کن، چجوری حرف بزن، چجوری برنامه بنویس. این بابا یه تعریفی از انسان در این دو کتاب ارائه داده که بر اساس این تعریف انسان میشه روباه و جوهره انسانی تقلیل پیدا میکنه به مکر، به حیله. حتما شنیدید راجع به سیاست ماکیاویلی. سیاست ماکیاویلی یعنی سیاست حیله محور، سیاست مکر محور، سیاستی که هیچ بنیانی و هیچ قاعده‌ای جز مکر و حیله و تزویر و اینها نداره. توی زبان عمومی، برداشت عمومی از سیاست که تفسیر میکنه به پدر سوختگی، این نوع از سیاست هست. سیاست ماکیاولیسی این سیاست پدر سوختگی است. انسان در تعریف ماکیاول توی آغاز قرن 15 داره تبدیل به یک روباه میشه. مفاهیم کلامی که فضیلت آور بود برای انسان، مثل خود فضیلت، مثل خیر، اینها تو اندیشه سیاسی ماکیاولی داره تغییر و تقلیل معنایی پیدا میکنه، تبدیل میشه به مفهومی به نام مفید. انسان خیر، انسان با فضیلت، جاش میده به انسان مفید. باید کار مفید بکنی، نه کار حق. حالا اگه یه جایی کار باطل، کار مفید همون انجام میدی. از زمان ماکیاول تا زمان هابز، توماس هابز انگلیسی در قرن 18، 300 سال میگذره. در این 300 سال دنیای غرب برنامه ها و مناسبات اجتماعی خودش رو بر محور این تعریف از انسان که انسان رو روباه تلقی میکرد داره صورت میگیره. در قرن 18 توماس هابز انگلیسی یک کتابی نوشت به نام لویاتان، و اونجا انسان رو تعریف کرد به گرگ. اون جمله مشهور رو گفت به نام انسان ها گرگ یک دیگر هست. تو اون جلسه اول هم این سیر رو به اشاره خدمت دوستان گفتم. 100 سال بعد از هابز، آقای داروین اومد یک کتابی نوشت، چارلز داروین انگلیسی اومد کتابی نوشت به نام تبار انسان، و در این کتاب انسان شد میمون، یا شد از تبار میمون. پایان قرن 19 آقای نیچه یا آلمانی اومد یک کتابی نوشت به نام دجال و جمع‌بندی کرد، انسان مدرن رو جمع‌بندی کرد، گفت انسانی که هم روباهه، هم گرگه و هم میمون، بهتر اسمشو بذاریم ابر حیوان. معمولا در دانشگاه های ما دوستان نظریه و تئوری ابر انسان نیچه رو مطرح میکنن، تئوری که آقای نیچه در کتاب چنین گفت زرتشتش اون رو مطرح کرده. ولی اون کتاب چنین گفت زرتشت رو باید در کنار کتاب دجال نیچه مورد مطالعه قرار بدی. ابر انسان نیچه همون ابر حیوانه. جالبه در این کتاب دجال آقای نیچه بعد از اینکه انسان رو تعریف به ابر حیوان میکنه یه سوال میپرسه، میگه اگر از این ابر حیوان هوس رو بگیریم چه توش میمونه؟ انسان میشه ابر حیوان و جوهره انسان و ذات این انسان هم میشه هوس. این انسان پا گذاشته توی قرن 20. نیچه متوفی 1900 میلادی است، اول قرن 20 از دنیا رفته، و انسان نیچه ایسی پا گذاشته وارد قرن 20. تو فاصله 30 سال این انسان 2 جنگ جهانی را انداخته، 2 جنگی که خروجی این 2 جنگ دوستان 80 میلیون کشته و زخمی بوده، 30 میلیون کشته و زخمی در جنگ جهانی اول داریم و 50 میلیون کشته و زخمی در جنگ جهانی دوم داریم. این ابر انسانی که ابر حیوانی که جوهر و ذاتش هوس بود وارد قرن 20 شد، تو فاصله 30 سال 2 جنگ جهانی را انداخت و 80 میلیون کشته و زخمی رو میز جهانی قرار داد. فاتحان جنگ جهانی دوم، فاتحان جنگ جهانی دوم یعنی آدمایی که 50 میلیون انسان رو کشتند و زخمی کردند، بعد از جنگ جهانی دوم اومدند، منشوری نوشتند به نام منشور جهانی حقوق بشر و در این منشور ادعا کردند که آدم ها حق حیات دارند، ادعا کردند که آدم ها برابرند. آدمای معلوم الحالی منشور رو نوشتن دوستان، نباید محتوای منشور جهانی حقوق بشر رو از تاریخش جدا کرد، نباید این کار رو کرد. این آدما این منشور رو نوشتن و ادعا کردن درش که انسان‌ها برابرند. همین آدما بلافاصله تفسیری زدن الا ما 5 فاتح، گفتن آدم ها برابرند الا ما 5 کشور فاتح، همون 5 کشوری که حق به تو دارن. در واقع دوستان منشور جهانی حقوق بشر یه پکیست که دستگیره این پک حق به توه. توی این پک نوشته شده آدم ها حق حیات دارن، حق کرامت دارن، حق برابری، حق خیلی حقوق دارند. همه این پک رو آویزون کردن به یه چنگکی به نام حق وتو که همه این حقوق رو شما در صورتی دارید که ما چند نفر فاتح بخواهیم. همین این که میگیم دوستان حقوق بشر، حقوقی که برای بشر تعیین میکنن مسبوق به تعریفی است که از بشر ارائه میشه برای این. آیا به راستی آدمایی که بشر رو گرگ دیدند و میمون دیدند و روباه دیدند و ابر حیوان دیدند، اینها میتونند این حقوقی رو که در منشور جهانی حقوق بشر ادعا کردند به این بشر بدند؟ و اصلا اگر بتونند واقعا این حقوق همون حقوقی است که شایسته انسان خلیفت الله هست؟ قطعا اینجوری نیست. این حقوق مناسب با شأن نیست که برای تعریف شده است. این که میگم زمینه روانی ایجاد میکنه، تعریفی که برات میکنن با شغلی که بهت میدن، رسالتت یه نسبتی با شغلت داره به این علت. این کلام امام حسین علیه السلام در قضیه کربلا که می‌فرماد چمنی با چو یزیدی بیعت نخواهد کرد. امام نمی‌فرماد من با یزید بیعت نمی‌کنم، قاعده داره میگه چمنی با چو یزیدی بیعت نخواهد کرد. در هر جای تاریخ، در هر زمان و مکانی یه آدمی با این ویژگی‌ها نمی‌تونه با آدمی با این ویژگی‌ها کنار بیاد. اختزای دوتا بودنه، اختزای دوتا تعریفه، اختزای دوتا رسالته که با همدیگه جور در نمید. این مسئله دوم. مسئله سوم دوستان، حقوق بشر غربی بیشتر حقوق فردی دوستان و حقوق بشر اسلامی بیشتر جنبه های اجتماعی داره. نظام حقوق در غرب زوم شده روی انسان، البته جورم در میاد دیگه با اون مبنای فردیت و تفرد و اندیویدیالیسمی که توی غرب هست. همه چیز به فرض برمیگرده. حقوق جوری تعریف شده که افراد حق حیات دارن، حق کرامت، حق خیلی چیزهای دیگه‌ای که بعداً به اونها میرسیم و ملاحظه خواهیم داشت، اینها رو دارن. حال اینکه در نگاه اسلامی دوستان، در نگاه انسانی، ارزش‌های والای انسانی، مقدسات انسانیت بزرگتر از این هستند که در سطح فرد قابل تقلیل بشن. حتی اونجایی که مثلا فرض کنید به شما مثلا میگن حق دفاع، میگن آدم ها حق دارن از خودشون دفاع بکنن. وقتی کسی بینا حمله میکنه، تعبیر مال شهید متحلی رحمت الله علیه است، میگه وقتی میگیم انسان ها حق دفاع از خودشون رو دارند، معنیش این هست که، معنیش این نیست که شما به مسابقه یه فرد این کار رو داری میکنی، نه کلانتره، یعنی شما حق دفاع از حق داری، مأمور دفاع از حق هستی، و چون این الان داره به شما ظلم میکنه، شما موظفه که در برابرش بیستی. یعنی در فردی ترین حقی که به شما داره میده، اجتماعی ترین مفاهیم، کلانترین مفاهیم تعبیه میشه. این تو نگاه غربی نیست. نگاه غربی یک نگاه تجزیه ایست دوستان، نگاه کلان نیست، نگاه خورده. حقوق اسلامی دوستان از قابلیت تأمین برخورداره، برخلاف حقوق غربی. حقوق غربی برآمده از یه ایدئولوژی خاص توی غرب دوست. حقوق اسلامی برآمده از دینه که تو ساحت فطرت بشر خانه داره. حقوق دینی قابلیت تأمین داره، چون این حقوق ناقض فطرت بشر نیست، بلکه برآمده از فطرته. ما حقوق غربی برآمده از ایدئولوژی های غربی است. این ایدئولوژی ها دوستان معمولا از اقلیم متأثرند، از زمان و مکان متأثرند، از ژن متأثرند، از خیلی چیزا متأثرند. این حقوق قابلیت تأمین ندارند، برخلاف حقوق اسلام. کلن حقوق غربی دوستان برآمده از اخلاق نیست، برخلاف حقوق اسلامی. حقوق اسلامی از اخلاق اسلامی نشأت میگیره. لذا محال شما در عالم اسلامی عرض کنم که یک شخص، یک شخصی باشید که حقوق رو میتونید رعایت کنید، حقوق اسلامی رو، در این حال غیر اخلاقی باشید، جور در نمیاد. هر کسی حقوق اسلامی رو رعایت کنه، حتما انسان با اخلاق است، چون این حقوق برآمده از اخلاق. تو دنیای غرب اینجوری نیست. شما میتونید شخص کاملا حقوقی باشید و در این حال کاملا غیر اخلاقی باشید. این راجع به زاویه نگاه دوستان. به طور کلی نظام حقوقی غرب از این نقدها و نقصها در رنج. حالا این نظام چه میخواد؟ مثلا فرض کنید در منشوری به نام منشور جهانی حقوق بشر تدوین شه، تو اعلامیه مثلا حقوق بشر فرانسه تدوین شه، یا تو اعلامیه حقوق بشر آمریکا تدوین شه. خود این زاویه نگاه به انسان و جهان زاویه غلطی است و این نقدها براش متلطفه. یه نقدها اما دوستان، نقدهایی است که ناظر به منشور جهانی حقوق بشر، یعنی تکسی هست که مشخصا مصداقا هر ساله داره توی سر نظره میشه. اون نقدها چیه دوستان؟ یک، کسانی که این منشور رو نوشتن صلاحیت قانونگذاری برای بشریت رو نداشتند. مصداقاً افرادی که این حقوق رو نوشتن این صلاحیت رو نداشتن. این افراد همچنان که عرض کردم قاتلند. این افراد مجرمینند، مجرمین درجه یک جنگ جهانی دومند. چجوری به خودشون اجازه دادن که اینا بیان تعیین سرنوشت میلیون ها انسان رو اونم برای آینده نه در همون زمان تعیین بکنند؟ این آدمان نه صلاحیت علمی شو داشتن دوستان، صرفا به حکم اینی که انسانا صلاحیت علمیه برای قانونهایی که این قانونها فرازمانی مکانی باشند رو ندارند. بشر به لحاظ علمی گرفتار جهل و ناآگاهی است. در طول تاریخ مجهولات بشر همواره بیشتر از معلومات بشر بوده. یک کسی میتونه راجع به انسان حقوق مادام العمر بنویسه، حقوق فرازمانی مکانی بنویسه که جاهل نباشه، به لحاظ علمی کامل باشه، همه زوایای انسان رو بشناسه، همه زمانهای انسان رو بشناسه، فقط زمان حال رو و زمان گذشته رو نشناسه، آینده انسان رو هم بشناسه. برای این پایه فقط و فقط و فقط خدا میتونه دوستان حقوقی رو جعل بکنه که ادعا بکنه این حقوق فرازمانی مکانی هست. این حقوق رو همه بشریت باید بهش تن بدند. انسان ها علاوه بر این که صلاحیت علمی ندارن دوستان، صلاحیت اخلاقی هم ندارن. انسان ها گرفتار حب و بغضن دوست. انسان ها گرفتار خودخواهی و منفعت طلبی هم دوست. مهمترین سند من هم دوستان همه وجود حق به تو در کنار منشور جهانی حقوق بشر. خود این حق به تو در واقع حق ناشی از خودخواهی و منفعت طلبی کشورهای قلدره، وگرنه دلیل نداره برای خودشون یه همچون حقی قائل باشن، دلیل نداره.
نقد
تکس هست؟ نقد مصداق دیگه، یعنی میخوام پسر خوب این اشکال نداره، اشکال نداره. میخوام بگم کسی که فرض کنید منشور جهانی حقوق بشر رو نوشته، مثل کسی که مثلا منشور جهانی منشور حقوق بشر فرانسه رو نوشته نیست. نفری که اون رو نوشته قاتل نیست، نفری که اون رو نوشته مجرم نیست در افکار عمومی، نفری که اون رو نوشته مجرمه. متن که داریم میگیم فقط همون کلمات نیست، نویسندش هم هست. میخوام بگم این متن نقدشیه اینی که نویسندش آدم خوبی نیست، درسته؟ این متن جائلانش آدمایی نیستن که صلاحیت داشته باشند و صلاحیت هم نداشتند.
اشکال خیلی مهم که چون آخه قبل شما هم دید که مثلا اون نگاه ها و حالا وارد متن میشه، ممکنه شما بگه خب حالا بیم اونجا اشکال متن از جهت نگاهش، اشکال متن از جهت
دوستان. ببینید کلام من شفافتر از اینه که سوال بپرسید. به نظرم دارید سر لفظ گیر میدید. خواستم بگم بابا جون این متنی که دارن تو سر ما میزنن، این متن رو یه آدمی نوشته که صلاحیت نداشته. ممکنه آدمایی که مثلا فرض کنید منشور حقوق بشر آمریکا رو نوشتن واقعا آدمای صالحی بودند، آدمای مجرم نبودند. این بابا مجرمه، واقعا مجرمه، این حق نداره ادعا بکنه، این تو جایگاهی نیست که بیاد برام بنویسه. فراتر از این میخوام بحث بکنم، میگم اگر هم مجرم نبود باز هم مشکل بود و این متن رو شما نمیتونستید دائما تو سر ما بزنید. نقص تاریخی دارید، نقص علمی دارید، نقص اخلاقی دارید، نقص تاریخی دارید. بشر دائما گرفتاره، اگر گرفتار منفعت طلبی و خودخواهی هم نباشند گرفتار خطا و نسیان هست، گرفتار خطا و نسیان هست به حکم این که بشر هست. این یه مسئله. مسئله دیگه دوستان، اعلامیه جهانی حقوق بشر مثل یه بنای زیبایی است که روی بنیانهای سستی گذاشته شده. شالوده های نظری که این متن رو داره به وجود میاره سستر از اینه که بتونه ادعاهای این متن رو برآورده کنه. آدمایی که این متن رو نوشتن دوستان ابا نکردند و نداشتند که تصریح بکنند که از چه مبانی فلسفی حقوقی دارن خط میگیرند. تصریح دارند مبانی فلسفی آدمایی مثل لاک و روسو و مونتسکیو و اینها داره در نوشتن این متن ضرب میشه. اون بنیانها ضعیفتر از اینه که بتونه وعده هایی که داخل این متن داده میشه رو برآورده بکنه. مثال هاشو بعدن میزنه. ما امروز تو خیلی از ادعاهای غربی این حرفا رو داریم دوستان. مثلا فرض کن دموکراسی غربی رو میگیم با قطع نظر از این که تو تاریخ چه تجربه ای از خودش به جا گذاشته، مصداقا مثلا آیا تونسته فرض کنید وعده هایی که میده عمل بکنه، با قطع نظر از تجربه تاریخی دموکراسی میگیم بنیانهای نظری که این دموکراسی رو دموکراسی کرده سسته و غلطه. به لحاظ معرفتی این غالب و این نرم افزار روی یک بنیانهایی قرار داره که اون بنیانها قابل اثبات نیست، اون بنیانها مخدوشه. تو حقوق بشر هم قصه همینجوریست. بنیانهای فلسفیی که پشتوانه نظری این متن قرار گرفته بنیانهایی هستن که نه به تنهایی و نه در مجموع نمیتونند قابل دفاع باشن، یا لااقل این ادعاهایی که داخل منشور جهانی حقوق بشر شده رو بتونه تأمین بکنه. یه نوع هماهنگی دوستان داخل این متن هست، خود متن یه نوع عدم انسجام داره. این متن هم عدم انسجام به لحاظ برون سیستمی و هم به لحاظ درون سیستمی. به لحاظ برون سیستمی دوستان نقدی که این داره این هست که ارتباط انسان رو با ابتدا و انتهاش قطع کرده، با مبدأ و مقصدش قطع کرده، یعنی انسان رو تو پرانتز گذاشته، نه مبنای انسان رو دیده و نه معاد انسان رو دیده، همین مقطع تاریخی وسط رو دیده. به لحاظ درون سیستمی دوستان خود این متن صدر و ذیلش با هم دیگه جور در نمیاد. خود این متن یه موادی داره که این مواد با هم دیگه جور در نمیاد، قابل جمع نیست. مثال میزنم، مثلا فرض کنید اعتقاد به کرامت ذاتی انسان ها با آزادی مطلق انسانی قابل جمع نیست. عملا براتون مثال بزنم دوستان، زیاد دیدید داخل مثلا فرض کن فلان سایت میرید، آدمایی رو دارید میبینید که با اختیار خودشون دارن کرامت خودشون رو له میکنند. من زمانی که این متن رو مینوشتم 7-8 سال قبل، همون موقع داخل بعضی از این چیزای اینترنتی، سایت‌های اینترنتی چیزایی میدیدم با عنوان مثال، مشخصا دوستان همین رو 7-8 سال قبل نوشتم، تو یه سایتی دیدم یه تیکه کلیپ و فیلمی بود، خیلی عذر میخوام از محضر عزیزان، که یه شخصی یه آقایی داشت مدفوع میکرد تو دهن یه خانومی زنده. این فیلم گذاشته تره عقلانیتی داره برای خودش، دلایلی داره. یعنی از صاحب سایت بپرسی که آقا این چی گذاشتی، میگه نقص وجود این کلیپ باعث میشه که بیننده های سایت من زیاد بشه، من به بهانه این کلیپ خیلی حرفای دیگه رو تو صفحه میذارم و نامش میذارم. ما خانومه میگیم، میگیم حالا تو چرا باید اینو بخوریم؟ میگیم مثلا فرض کن من 5000 دلار داری میدی. میگه به خاطر مثلا فرض کن نیم دقیقه یه دقیقه به من 5000 دلار میدی، زندگیم رو باش میبنده. این کرامت ذاتی انسان داره له میشه. چرا؟ چون آزادی که برای این انسان تعریف کرده چی تعریف کرده؟ اینجوری تعریف کرده، گفته آقا حد آزادی تو اینه که دیگری ازت نرنجه، دیگری اعتراض نکنه، تو تا اونجا آزادی که دیگری اعتراض نکنه. که خانمه میگه آقا من مطبوعی بابایی رو بخورم، به دیگران چی؟
به دیگری نه تنه زدم نه جاشونو تنگ کردم. ممکنه یکی بیاد بگه آقا حالا ما به هم زد مثلا فرض کن، اونم تو دادگاه میگه آقا تو نگاه نکن. این کار در حالی که با تعریفی که از آزادی یا حدودی که برای آزادی تو دنیای غرب تعریف شده منافات نداره، کرامت انسانی رو داره له میکنه. دو تا ماده با هم دیگه جور در نمیاد. در ماده سوم حقوق بشر به انسانها حق حیات داده شده، در ماده 18 حق تعیین مذهب داده شده. این دو تا با هم دیگه ضرورتا کنار نمیاد دوست. فرض کنید یه بابایی بر اساس ماده 18 منشور جهانی حقوق بشر رفته باشه یه مذهبی از این مذهبهای عتیقه مثلا بودیسی انتخاب کرده باشه که بهش اجازه میده یا بهش دستور میده که مثلا در روز خاصی فرزند تو باید بیاری مثلا نزد فلان خدا به قربانگاه بیاری و نمیدونم قربانی بکنی. حالا فرض کن این اتفاق افتاده و طرف دست بچهشو گرفته داره میبره پیش خداش که قربانی بکنه، بچه داره داد میزنه که بابا من طبق ماده سوم منشور جهانی و بشر حق حیات دارم، بابا هم داد میزنه که من طبق ماده 18 منشور جهانی حقوق بشر حق تعیین مذهب دارم و مذهبم به من دستور میده که تو رو قربانی بکنم. چیکار الان باید بکنه؟ نمیتونه کار بکنه. تناقض داره. ماده 16 منشور جهانی حقوق بشر بفهم.
یه وقت اینجوری ظاهری اشکال بکنه شاید به اسلام بشه اشکال
کنه. مثلا چجوری؟
به قصاصش و حق حیاتش قابل
جمع. خب حق حیات ما که مطلق نیست،
ولی همونجا میگن که ولکم فی قصاص حیات،
میگم حق حیات اسلام از اول کاری که داره میگه مطلق نیست، اصلا حق نیست، حکمه، بعدا توضیح میدم. اصلا حیات در عالم انسانی در عالم اسلامی حق نیست، حکمه.
میگم چه بسا اونها چنین توجیهاتی داشته باشن برای این قابل جمع باشن.
مصداق رو اول باید حل کنید، تا حل نکنید اون توجیه نمیشه.
درست توی اسلام میگید شما حق نیست، ولی میگم اون بابایی که نشسته این حقوق بشر رو نوشته چه بسا برای اینها راه جمعی سراغ داشته باشه.
خب بگین
این که میگین مثلا حق حیات داره و او گفتین حق انتخاب مذهب داره، انتخاب مذهب تا جایی که به این آسیب نزنه.
نگفته از کجا اینو من باید بفهمم؟
اون دستوری که تو مذهب گفته دیگران رو مثلا حق داری بکشی به لحاظ یک مصلحتایی که عین حیات، مثل اسلام که میگه قصاص.
دوست من ماده حقوقی داریم می‌نویسیم، ماده حقوقی خودش باید جامعه امانه باشه، نه اینی که مفسر داشته باشه. میدونی این تناقض درونی وقتی میگم یعنی چی؟ یعنی این که نه نه ببین آقا ماده حقوقی رو من برای که توضیح بدم، مواد قانون اساسی با همدیگه تنافی نداره. شورای نگهبان مفسر تطبیقه، نه مفسر اینی که این ماده با این ماده داره تناقض داره یا نداره. مواد دو با هم دیگه شورای نگهبان توضیح نمیده. میدونی مثل چی میمونی تناقض درونی دوستانی؟ مثال بزنم، مثل این میمونه که مثلا فرض کنید بنده برای شما به عنوان مسئول یه نامه بزنم، ماده 1 سه‌شنبه تعطیل است، ماده 2 مدیران گروه موظفن که ساعت 10 تا 11 مثلا فلان کار رو در فلان جلسه شرکت کنن. میگیم این دوتا با هم دیگه جور در نمیاد. میگه اطلاق ماده 1 و ماده 2 با هم دیگه جور در نمیاد، تناقض درونی داره. مگه این که مثلا ماده 1 رو بزنم که سه‌شنبه تعطیل است مگر برای کسانی که مثلا برای اون دستور عمل مشخص شده باشه، این میشه متن حقوقی. خود مواد با هم دیگه نمیخونه. نه اینی که شما اصلا من فرض میکنم اینو پذیرفتم، با هیچ ایدئولوژی هم با این روبرو نیستم، خود این ماده 1 و 3 با هم دیگه نمیخونه. من نمونه های دیگه رو مثال بزنم، ماده 16 به شما حق تعیین همسر میده، مواد 1 و 2 و 3 به شما تساوی حقوقی همه افراد انسانی رو میده، و ماده 18 حق تعیین مذهب میده. این ستا با هم دیگه جور در نمیاد. شما بر اساس ماده 18 میدید مثلا فرض کنید اسلام رو میپذیرید، بر اساس ماده مثلا فرض کنید 16 میدید میخواید برید ازدواج بکنید، اسلام به شما میگه که عرض کنم که شما به عنوان مسلمان نمیتونی مثلا ازدواج دائم با کافر داشته باشی،
نمیتونی ازدواج موقت حتی مثلا فرض کنید با کافر با اهل کتاب حربی داشته باشی، نمیتونی. میگه آقا ماده یک ماده ایش مثلا این دوتا ماده با هم دیگه جور در نمیاد، ماده ای که داره به من حق تعیین مذهب میده تو ماده بعدی میگه آقا انسان ها همه برابرند. میگم خب اگه مذهب اومد و گفت برابر نیستی با چه کار بکنی؟ تقدم با کیه؟ هیچ ملاکی تو اینا نیامده. کلان اینجا تقدم با کیه؟ در همون مثالی که من زدم گفتم باباه داره بچهشو میبره به قربانی، وقتی داره داد میزنه، مخصوصا اینجا در مورد دو نفرم دارم تعارض رو تو دو نفر آوردم، حق تقدم با کیه؟ حق تقدم با کسی است که میگه ماده مثلا سه به من حق حیات میده با اینه، یا با کسی است که میگه ماده مثلا فرض کنید 18 به من میگه تعیین مذهب دارم، حق تعیین مذهب دارم؟ تقدم با کدومه؟ جور در نمیاد. مواد به لحاظ درونی با هم دیگه نمیسازه. این وعده قرآن دوستان، وعده قرآن که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. هر نظام معرفتی که، هر نظام حقوقی که از جانب غیر خدا بیاد، شما درش اختلاف می‌بینید، به هم دیگه جور در نمیاد. فقط خدا میتونه جامع همه کسرات باشه، فقط قانون خدایی میتونه جامع همه کسرات باشه، اینا نمیتونن جامع باشن. نقد دیگه ای که دوستان به این منشور وارده ایه که این منشور در هر 30 مادهش فقط از حقوق حرف زده، از تکالیف حرف نزده، فقط گفته انسان حق چی دارد؟ حق حیات، حق آزادی بیان، حق کرامت، حق ازدواج، حق تعیین مذهب، حق 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 حق. یک جایی این منشور نیومده که بالاخره انسان این حقوق رو در برابر چی داره؟ تکالیفی در این تو خطبه اول نهج البلاغه هست که امام علی علیه السلام نسبت حق و تکلیف رو داره مطرح میکنه. حق و تکلیف متضایفند، هر جا حقی هست تکلیفی هست، هر جا حقی هست تکلیفی هست. اگر شما حق دارید که مثلا از بحثای این کلاس استفاده ببرید، تکلیف دارید که به موقع بیایید، تکلیف دارید که شلوغ نکنید، تکلیف دارید که نمیدونم فرض کنید اینجا نخوابید، همزمان با اون حق یه تکلیفی دارید. اصلا اگر مشخص نشه که تکلیف ما چیست دوستان، حق ما منطقا مشخص نمیشه. شما میخواین به راننده تاکسی حقوق بدید، یعنی حقش رو بدید، قبل از این باید مشخص کرده باشه که تکلیفش چیست. تکلیفش از اینجا تا پریسان باشه یه حقوق داره، از اینجا تا تهران باشه یه حقوق داره، از اینجا تا مثلا تا کرمان باشه یه حقوق دیگه ای داره. تکلیف بشر مشخص نشده. این یه دعوایی است دوستان بین ما و غربی ها. اونا البته یه دفاعی کردن، گفتن آقا اینا حق بر کس نیست، حق بر چیزه، حق بر کس نیست، که خود همین البته نقده. یعنی ما داریم منشور جهانی حقوق بشر رو می نیستیم، معطوف به این که روابط میان انسانها رو تنظیم بکنیم، و قطعا انسانها در نظامهای عینی اجتماعی یکسان نیستن، قطعا یکسان نیستن، چون یه جا نیستن، چون یه امکانات ندارن، یه پست ندارن، یه درک ندارن، یه مدرک ندارند، قطعا یه جا نیستن. و چون یه جا نیستند و تفاوت ها دارن، یا آدمایی بر آدمایی دیگه تفاضل خواهند داشت به لحاظ حقوقی، و منشور حقوقی جهانی باید این تفاضل ها رو بیاد تبیین بکنه. حق نداره بگه که این منشور حق بر کس نیست، حق بر چیزه، یعنی حق بر حیاته، حق بر کرامته، حق بر تعیین مذهب، حق بر اینجور چیزاست، حق بر چیزه نه حق بر کس. میگن که تکالیف زمانی مشخص میشه که حق بر کس باشه نه حق بر چیز، که البته نظر ما غلطه، اینجوری نیست. حتی حق بر این ریشه بر می داره برای یه چیزی دیگه. ای دوستان یه سوالی هست که اصلا وصف اولی ما آدم ها چیه؟ وصف اولی انسان چیه؟ انسان محق هست یا انسان مکلف هست؟
تو دنیای غربی میگن اولین وصف انسانی حقه، انسان محقه. از لحظه ای که به دنیا میای انسان محقه. تو نگاه اسلامی اینجوری نیست، انسان از لحظه ای که به دنیا میاد مکلفه، لکن تکلیفش چون شرایط عقلی تکلیف رو نداره بالقوه میشه، یعنی مشروط میشه. مثلا عقل نداره، مثلا قدرت نداره، مثلا فرض کنید که همین به سن بلوغ نرسیده. بلوغ یعنی بلوغ عقلی، بلوغ امکانی، بلوغ جسمی، بلوغ خیلی چیزی بنا نرسید، لذا این تکلیف منجز نیست. چرا ما همچه حرفی راجع به انسان داریم دوستان؟ تو فلسفه یه بحثی داریم میگیم که غایت بر فرایند حاکمه، علت غایی بر علت فاعلی حاکمه. یعنی در واقع همیشه ما اول به غایت نگاه کردیم بعد شیء رو ساختیم. یعنی اول مثلا فرض کنید اراده میکنیم که میگیم برای این که تو هوای سرد گرم بمونم میخوام یه پارچه ببافم، لذا چون اول اون غایت رو دیدی پارچه رو، پارچه نازک نمیبافی، پارچه کلوف نمیبافی. برای این که مثلا فرض کنید بخوای بری تهران، یعنی اول چون میخوای بری تهران این رو اراده کردی، جهتگیری تو به سمت تهران تنظیم میکنی. همیشه غایت روی فعل فاعل تأثیر میذاره. غایت خلقت انسانی چی بوده دوستان؟ قبل از اینی که انسان خلق بشه یه گزارشی از خداوند برای ما اومده. خداوند فرموده من تنزی ناشناخته بودم، خواستم شناخته بشم، اراده کردم انسان را خلق کنم. و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. یعنی از اساس ما رو خلق کرده که یک کاری بکنیم. حالا البته مقدمات حکمت اقتضا داره که ما برای اینکه اون کار رو بتونیم انجام بدیم شرایط انجام کار در اختیار ما قرار بگیره. لذا تو موقع تولد چون اون شرایط نیست اون تکلیف منجز نمیشه. در نگاه اسلامی وصف اولی انسانی وصف مکلفه، انسان مکلفه. تو نگاه غربی انسان محقه، انسان مکلف نیست. بفرمایید.
الان وقتی دایه میشه به
اینی که حد الان بلفر هستش ولی تکلیف خود شما به قوه میشه،
یعنی
چون
شرایط هنوز پیش نیومده خب وقتی شرایط پیش
اومده
اونجا هم
منجز تکلیف منجز. این تقدم تقدم رتبی است دوست
من،
نه تقدم عینی، تقدم رتبی. تقدم رتبی یعنی میگم ارسطو داره اون علل چهارگانه، علل فاعلی، علل مادی، علل سوری، علل غایی. تو منطق توی فلسفه تبیین کردیم که علل غایی به لحاظ زمانی همیشه دیرتر حاصل میشه، همیشه دیرتر علل غایی، چون شما یه چیزی باید بس اول تا لیوان رو نساختی نمیتونی توش آب بخوری. علت غایی لیوان اینه که شما توش آب بخوری. علت مادی شیشه است، علت سوریش اینه که به شکل لیوان لیوانه، علت فاعلیش اون زجاجه، اونی که داره اینو میسازه. همه این علت ها به لحاظ زمانی مقدمه بر علت غایی. یعنی فاعل اول باید باشه، شیشه ای باید باشه، به این شکل در بیاره، اینا که حاصل شد تازه میتونی توش آب بخوری. میگن تقدم علت غایی تقدم رتبی است نه تقدم زمانی. تقدم رتبی است، رتبتن شما مکلفی. حالا اینی که الان شرایط تکلیف مثلا حاصل نشده میگه نشه، دزان لزین منجز نمیشه. این دلیل بر این نمیشه که شما مکلف نباشید. شما مکلفی، شرط تکلیف رو نداری، شرایط حکمیش رو نداری، لذا تنجیز نمیشه، منجز نمیشه. توضیحش اینه. لذا اینی که درس کنم خدمت شما وصف اولی انسان رو وصف مکلف میدونه، اینجوری نیست که حقوق انسانی رو نادیده بگیره. نظریه حق و طاعه شهید صدر رو اگر دوستان در اصول مطالعه فرموده باشن یه جنس، یه همچون جنس استدلالاتی داره. چرا شهید صدر حق و طاعه ایست نه حق البرایی، اصالت البرایی نیست، اصالت و تکلیفی است؟ که خب البته زیادی از اصول این ما اصالت و تکلیفی هستند. استدلالاتش این جنس استدلالاته که میگه آقا اصلا بشر معطوف به یه غایتی خلق شده و این غایت همواره توی عرض کنم که
علل فاعلیش، علل مادیش، علل سوریش ضعف شده یا مؤثر بوده. نکته بعدی این هست دوستان که اساساً بسیاری از چیزایی رو که منشور حقوق بشر جهانی حق توصیف کرده در اسلام حکم تلقی میشند، مثل همه حق حیات، مثل همه حق کرامت، مثل همه حق آزادی. اینها در اسلام حق نیست، حکمه. فرق حق و حکم این هست دوستان، حق قابل اثباته. من حق من هست که از ماشینم استفاده کنم، حالا امروز به هر دلیلی دلم میخواد از ماشینم استفاده نکنم، با اتوبوس برم، قابل اثباته. حق قابل انتقاله. من حق دارم از ماشینم استفاده کنم، امروز ماشینم خودم استفاده نمی کنم، میدم به برادرم، میگم شما برو. حق هم قابل اثباته هم قابل انتقاله. چیزایی رو که در منشور جهانی حقوق بشر اسمشو حق گذاشتن، از نگاه اسلام نه قابل اسقاط نه قابل انتقاله. حیات حق ما نیست، حکم ماست. به همین علت ما درون خونمون، تو خلوتمون، در حالی که مزاحم هیچ کم نیستیم، حق نداریم خودمون رو بکشیم، حق نداریم حیات رو از خودمون سلب کنیم. به همین علت تو نظام حقوق انسان خودکشی ممنوعه، تو غرب خودکشی ممنوع نیست، چون آزادی بشر حدش کجاست؟ میگه جایی که مزاحم کس دیگه نشی. خب من داخل خونم شب تو خلوت با کلف خفه کندار نمیدونم تیر زدم تو مخ، مزاحم هیچ کم نیست، نه صداش مزاحم کسی، نه هیچ، خودمو کش. به لحاظ قانونی اونجا شما عمل خلاف قانون انجام ندید. آزادی در نگاه اسلامی حق نیست، حکمه. شما حق نداری آزادی تو سلب کنی، خود تو برده دیگری بکنی. مسلمان حق نداره خودش رو برده دیگری بکنه. اونجا طرف میگه آقا من به اختیار خودم برده دیگری بکنم. اونجا حق، یعنی هم قابل انتقاله و هم قابل اسقاطه. این که عرض کردم دوستان، گفتم که بنیانهای نظری که این منشور جهانی حقوق بشر روی اون بنیانها نوشته شده ضعیفتر از اینی که بتونه وعده هایی رو که این منشور داده بتونه استفاده بکنه. به این علت اون بنیانهای نظری نمیتونه به جایی برسه که حیات رو حکم بشر تلقی کنه، نه حق بشر. آزادی رو حکم بشر تلقی کنه، کرامت رو حکم بشر تلقی کنه، نه حق بشر. اون بنیانها تایش همینه. میگه آخرش تو میتونی اسقاط کنی، تو میتونی انتقال بدی. بفرمایید.
یعنی نقد نبود، مقایسه بود.
من چه؟ نه نه،
یعنی اون میتونه
بگه خب توش من
دارم چون بگه من از پایگاه اسلام دارم نموزنم دیگه. نقدا همیشه قرار نیست دوستان نقد بنایی باشه، اشکال نداره. یه مقدار دوستان حلیم باشید. ما میخواهیم در مجموع بگیم آقا این یه تیپ نقدایی داره، حالا یه جایی نقد من مبنایی شده، میگه که مبنایی شد، خب بشه. همه یه نقدا که قرار نیست نقد بنایی باشه، که یه جا نقد مبنایی میشه. من طرف من و مخاطب من یه سری طلبه‌های بچه مسلمونن، میخوام بگم دوستان یه منشور جهانی حقوق بشری رو که دارم تو سرما میزنن، از توی پایگاه اسلام این نقد بهش وارده. حالا یه جایی مبناییه، یه جایی بناییست، یه جایی به تعبیر شما مال تکست نیست، مال نویسنده یه تکست میشه. من چه؟
گویا
رفتار قابل انتقال نیست. طبق شما میگه نه قابل انتقال
میشه، نه قابل اثبات، هر نیست. حالا که حق ولایت فقیه یا حق وصایت
یا حق امامت، نه او هستن که نه قابل اثبات، نه قابل انتقال هست. حق وصایت قابل انتقال نیست، حق وصایت تحقیر منظورم بود.
بعد حق عقوبت قابل انتقال نیست، دوست من اصلا اینا حق نیست. من تعریف حق این نیست که شما میگید که قابل اثبات نباشه، قابل انتقال نباشه، این نیست، این تعریف دیگه است. این که هر چیزی که قابل انتقال و قابل اثبات نباشه حکم، اینم درست است.
چرا؟
حکم باید قابل وضع باشه، در حالی که بعضی از حقوق اصلا قابل وضع نیست.
کی گفته اصلا حکم قابل وضع باشه؟
اگر قابل وضع باشه، مثلا شما به حیات میگید حق نیست، حکم، در حالی که حکم نیست. حیات حق داره، چه اشکال داره؟ یعنی حالا این که صرف اینکه قابل اثبات
اصلا فرض کنید من فرمایش شما رو قبول کنم، این نکته رو میخوام بگم.
فرض کنید اصلا کلن تقلیل بدم این کاری بکنم، بگم ادعاهایی که یا بگم حقوقی که در منشور جهانی حقوق بشر اومده، این حقوق حقوقی نیستن که قابل انتقال و اثبات باشند. اصلا کلمه حکم را یعنی میگم ما این منظومه و این نظام حقوقی اینا رو جوری تعریف کرده که اینا هم قابل انتقال میشن هم قابل اثبات میشن، درسته؟ یعنی میخوام بگم که همین چیزایی رو که در منشور جهانی حقوق بشر داره اینجوری وعده میده، در اسلام عمیق‌تر وعده داده. پاسداری اسلام از اینا مهمتره. اینها به لحاظ رفتاری مسئله داره دوستان. من تو مطالب بعدی که برای شما ذکر کنم ذکر خواهم کرد که حق اگر تو ساحت فطرت بشر جعل شده باشه چه پیامدهایی داره تا حق تو ساحت طبع بشر وقتی داره جعل میشه. حق در نظام حقوقی غرب تو ساحت طبع یا نهایت تو ساحت غریزه داره جعل میشه، نه تو ساحت فطرت. اصول حقوق فطری رو وقتی خدمت دوستان بگم متوجه میشید. هدف از این جلسه این هست دوستان، میخوام بگم یه آدمایی با یه مبانی سست، با یه ادعاهای اثبات نشده، با یه حقوق کجدار و مریض به خودشون اجازه دادن که منشورشون رو چماخ کنند و بزنن تو سر ما دائما. حال این که در صغراشون، در کبراشون، در روششون، در ادعاشون، تو همه چیزشون انقلته، تو همه چیز انقلته. شاید این انقلتا به تعبیر دوست ما ضرورتاً انقلتای تام نباشه، حتی این انقلتای موردی باشه، یعنی بخشی از استدلال رو ناقص کنه، نتیجه این میشه که اون حق نداره این منشور رو به مثابه یک حکم مطلق قابل تأمین برای همه مردم تو همه زمان و مکان‌ها بدونه. اتفاق کلام افتاده، اون رو میخوایم بزنیم. نکته بعدی دوستان، ضعف در ضمانت اجراست. کل منشور جهانی حقوق بشر برایش ضمانت اجرایی تعیین نشد، ضمانت اجرایی تعیین نشد. به همین علت هر کسی مثل قانون جنگل میمونه، کی میخواد از این حقوق پاسداری بکنه؟ هر کی قلدرتره. آمریکا فعلا قلدرتره، یه دفعه میگه آقا در عراق حقوق بشر رعایت نمیشه، فانتوما برید بزنید. میگه آقا خود تو رو سنن هم میگه چی؟ یعنی رو چه ماده‌ای شما باید به من حمله کنید؟ فرض کنید آره اینجا حقوق بشر نیست، چرا تو باید حمله کنی به ایران حمله نکنی؟ چرا تو باید حمله کنی به انگلستان حمله نکنی؟ چرا تو باید؟ قانون جنگله دی، یعنی منشوری است که ضمانت اجرا نداره، یا مجریش مشخص نشده، نه ضمانت اجرا داره نه مجریش مشخص شده. خب آخه کسی قبول نکرده، قصه اینجاست، یعنی همونو دارن چجوری به بقیه میچنن میگن باستایی. این مهم دوستان ببینید، یعنی یک سری کنوانسون ها، یک سری قرارداد ها، یک سری اعلامیه های حاشیه زمینه به حقوق بشر میچسبونن و چسبوندن که اونها این مشکلاتی رو که من دارم میگم و حل میکنه، یعنی مجری تعیین میکنه، ضمانت اجرا میذاره، مثلا تکالیف کنار حقوق و اوقات داره میاره. بعد میگیم اونا رو چجوری آخه داری چیز میکنید؟ میگه به زور اصله، یعنی فلان قرارداد رو باید امضا نمی کنه، میگه چون اینو قبول نکردی. من یه زمانی دوستان یادمه در سال 77 بود، بله، یک قرارداد کلان اقتصادی بین کشور ما و سوئیس بعد از اینکه بسته شده بود ملغا شد یا متوقف شد به دلیل اینی که ایران کنوانسیون کلیه اشکال محل کلیه اشکال تبعیض علیه زنان رو نپذیرفت. اونم برای چه کشوری؟ برای کشوری که اون موقع هنوز عضو سازمان ملل نبود. سوئیس اون موقع هنوز عضو سازمان ملل نبود. آخرین کشوری که عضو سازمان ملل شد چند سال قبل کشور سوئیس بود. عضو نبود. یه قرارداد اقتصادی، یه جای دیگه، یک کنوانسیونی، کنوانسیون فرهنگی، سیاسی به نام کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا آدمایی بستن و ایران برای این کنوانسیون شرط و شروط گذاشته که ماده 21 اون کنوانسیون هم اجازه میداد که کشورهای عضو میتونن نسبت به بعضی از شروط تحفظ داشته باشن.
حتی یه قیدی داشت که این تحفظ نباید با روح کنوانسیون منافات داشته باشه و ادعای اونا این بود که تحفظی که ایران داره، شروطی که ایران داره با روح کنوانسیون ارز کنم که تضاد داره. چون اینو ما نپذیرفته بودیم اون قرارداد اقتصادی ما رو دارن لغو کنن. زور این قانون جنگل دیگه، یعنی هر که زور داره میتونه فشار بیاره. اینا نقص های اگر نگیم نقدها، حداقل نقص های منشور جهانی حقوق بشر غربی است که داره. در نظام حقوقی مبتنی بر اصول فطرت دوستان، سه تا قاعده باید رعایت شد. یک، انسان ها حق بهره‌وری معتدل و سازمان یافته از مزایا و نعمت های جهان دارند. همه بهره‌وری معتدل و سازمان یافته خودش یه نظام حقوقی میخواد. انسان ها وظیفه عدم تجاوز به حقوق دیگران رو دارن. سه، انسان ها وظیفه پاسداری از حقوق خود و دیگران رو دارن. این نکته ایست که در منشور جهانی حقوق بشر بهش دقت نمیشه. این همین تفاوت حق و حکم دوست، یعنی پیامدهای این تفاوته. تو بهترین شرایط دوستان، تو بهترین شرایط تکلیفی که منشور جهانی حقوق بشر گردن شما میذاره این هست که تو حق نداری به دیگری تجاوز کنی و از حقوق خودتان استفاده بکن. همین جا یه سوال، حالا اگر من تو جامعه‌ای که دارم زندگی میکنم این بغل دست من یا آدم های دیگه هستن که به حقوق آدم های دیگه دارن تجاوز میکنن، من در قبال این آدم ها هیچ وظیفه ی حقی چیزی دارن یا ندارن؟ منشور جهانی حقوق بشر راجع به قضیه کاملا ساکته، کاملا ساکته، هیچ گونه برنامه ای نداره. ما یه منشوری داریم دوستان به نام منشور حقوق بشر جهانی اسلامی، اینو شنیدید؟ این هم یه تکست دوستان، یعنی فکر نکنید یعنی آقا منظور ایه که آقا از اسلام چه حقوقی برای انسان برمی آید، نه این نه. در سال 1990 به پیشنهاد مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه از 56 کشور دنیا حدود 40 حقوقدان برجسته مسلمان انتخاب شدند، دو هفته در قاهره جمع شدند، بگه منشوری نوشتن به نام منشور جهانی حقوق بشر اسلامی. این متن نوشتن، این منشوری نوشتند، 40 حقوقدان که از میان 56 کشور دنیا سفارش گرفته بودند، بعد از میان 40 تاشون این 40 تا، یعنی 56 کشور دنیا دعوت شدن که حقوقدانتون رو معرفی بکنید، این 40 از میان اون آدمای متعددی که معرفی شدن 40 حقوقدان انتخاب شدن و اومدند و این منشور رو نوشتن. 15 روز با هم دیگه شور کردن، یه متن نوشتن، یه مقدمه داره، 24 تا ماده داره و یه نتیجه گیری داره. مزایایی داره اون منشور، مثلا در کنار حقوق تکالیف تعیین شده، هم حق بر چیزه هم حق بر کسه، هم آزادی منفی توش دیده شده هم آزادی مثبت به تعبیر آیزابرلی، بر اساس اصول فطری دیده شده، یعنی هم حق فرد رو در قبال فرد در قبال خودش مشخص کرده، هم حق فرد رو در قبال دیگران مشخص کرده. اینجا حقی در قبال دیگران اساسا مشخص نشده که من در قبال دیگران چه حقوقی دارم، چه وظایفی دارم، اینا توی منشور جهانی حقوق بشر دیده نشده. خب یه سری نقدهای دیگه یه هست دوستان که دوستان کم کم داره حوصله‌شون زر می‌ره. زیرساخت‌های فاعلی و غایی نداره، ابزار سنجش نداره، برهان ناپذیره، ابهام در منبع تفسیر داره، غیر منعطفه، یه جایی اسطوره‌ایه، شرایط اضطراری و انفعالی در علت تدوینش سهم داشته، مبانیش به گونه ایست که یا موادش به گونه ایست که فرار از تحقق داره. سلامت.